بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فریخته، من ساجدی هستم و نخستین بخش خبرهای که بامدادی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانم. مراسم عزاداری شام غریبان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی یکی از برنامه‌های شیطان و جریان‌های تابع آن را نابود کردن اجتماع مؤمنین و قطع ارتباط ایمانیان‌ها با یکدیگر دانست و گفت هرچه صفات برجسته‌ای مانند تعاون، ایثار، همدلی و همدردی، احساس مسئولیت و رحم به یکدیگر در جامعه اسلامی افزایش یابد، آن جامعه از منیت و فردگرایی خارج می‌شود و با غالب شدن یک روح جمعی مؤمنان بر آن مستعد و آماده که دریافت ولایت اجتماعی یعنی دوران ظهور خواهد شد. همچنین در این مراسم حجت الاسلام سید بهاءالدین ضیایی به ذکر مصیبت و مقتل خانی پرداخت. همچنین دیشب دلسوختگان خاندان عصمت و طهارت در شام غریبان خاندان رسالت و اهل بیت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سراسر حسینیه گیران به سوگواری پرداختند و با گرامی داشت شهدای کربلا و مصائب حضرت زینب سلام الله علیها و همراهان آن حضرت این مصیبت را به محضر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت گفتند. عزاداران حسینی همچنین تعجیل در فرج آن مصلح جهانی و منتقم خون شهدای کربلا حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا را از درگاه خداوند مسئلت و برای رفع گرفتاری ها از جوامع مسلمین دعا کردند. حوزه هنری به مناسبت ایام تعزیت حضرت ابا عبدالله الحسین دو قطعه عاشورایی منتشر کرد. این قطعات شامل اشعار محمود حبیبی کسبی و علی داوودی با صدای قاسم افشار و مجید اخشابی است. آهنگسازی این قطعات را هم عماد توحیدی و تنظیم آنها را هم وحید اختری انجام داده است. این دو قطعه به صورت موزیک ویدیو و با طراحی امین قرایی و کارگردانی حسن اسدی ساخته شده است. مهلت نامنویسی الکترونیکی کتب درسی دانش آموزان امروز پایان می‌پذیرد. بنابر اعلام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از آنجایی که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در دوره‌های تحصیلی مختلف در مهلت زمانی مقرر یعنی 31 مرداد نتوانسته بودند در مدارس ثبت نام و اقدام به ثبت سفارش کتاب‌های درسی کنند، این مهلت تا امروز تمدید شد. ثبت نام کتاب‌های درسی دانش آموزان به دو روش فردی و گروهی از طریق سامانه irtextbook.ir یا irtextbook.com انجام می‌شود. مجموعه دانش بنیان موفق به طراحی و تولید نرم افزاری شد که با نوین‌ترین شیوه‌ها علاوه بر سرگرمی موجب افزایش اطلاعات کاربران در 25 دسته آموزشی مختلف می‌شود. آقای محمد امین ولایتی عسکری در این باره به همکارم جعفرآبادی گفت
اپلیکیشنی رو با نام وین بالا آوردیم که مردم میتونن بیان مسابقه بدن، سرگرم بشن و در 25 تا دسته‌بندی مختلف چیزی یاد بگیرن: خانه‌داری، تغذیه، پزشکی، مذهبی، ورزشی و دسته‌بندی‌های مختلف دیگه. بعد از اینکه مردم چیزی یاد میگیرن، ازشون سوال‌های در ارتباط با محتوایی که به صورت مولتی میدیا آموزش داده شده پرسیده میشه. برنامه ما اینه که اگر خدا بخواد تا 1000 نفر از افراد نابینا رو در 10 منطقه کشور، هر منطقه 100 نفر رو بتونیم براشون کارفرمایی بکنیم و این دوستان در بخش CRM و فروش ما مشغول به کار میشن، که این بخش ما مربوط به بخش پشتیبانی و بخش فروشمون میشه. کاربران هم میتونن بیان اپلیکیشن رو دانلود کنن و ازش استفاده کنن. ما با مشاغل بسیار زیادی سر کار داریم، میتونن از خدمات این مجموعه استفاده بکنن.
تفاوت این نرم افزار شما با نرم افزارهای مثلا مشابه در چیه؟
نرم افزارهای دیگه فقط از آنچه که مردم بلدن سوال میپرسن، ولی تو نرم افزار ما به مردم چیزی یاد میدیم بعد ازشون سوال پرسیده میشه و بعد از اینکه سوال پرسیده میشه میتونیم برای نصب کردن نرم افزار دیگه، برای فروش یک وسیله، برای بازدید از سایت های دیگه، برای عضویت مردم در شبکه های اجتماعی و نظرسنجی هم اونا رو هدایت کنیم.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت پذیرش دانشجویان نوورود دانشگاه پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری در هفته اول آبان آغاز می شود. دکتر خاکی صدیق با اعلام این خبر همچنین درباره نحوه برگزاری کلاس‌های ترم جدید دانشجویان در مقاطع مختلف توضیح داد.
پذیرش دانشجویان نوورود در دانشگاه‌ها پس از اعلام نتایج کنکور سراسری خواهد بود که مطابق برنامه‌های اعلام شده هفته اول آبان انشاءالله این کار انجام میشه. تمام مراحل به صورت الکترونیکی خواهد بود
و برگزاری کلاس‌ها چی؟
همون مثل قبل به صورت الکترونیکی عمدتاً خواهد بود. در دستورالعملی که برای دانشگاه‌ها ارسال شده توصیه شده که در صورتی که دانشگاه‌ها بتوانند از دانشجوها با تمام رعایت پروتکل‌های بهداشتی پذیرایی بکنند، دانشجوهای جدید الورود بتونند به صورت فیزیکی یکی دو هفته در دانشگاه‌ها حضور داشته باشند. اگر ستاد ملی کرونا اجازه بده و اگر شرایط اون شهر یا اون دانشگاه این اجازه رو بده، در غیر این صورت به صورت کاملا الکترونیکی خواهد. شرایط نسبت به ترم قبل تفاوتی نکرده. در نتیجه اون آیین‌نامه‌هامون، دستورالعمل‌ها و اون سندهای ارسالیمون همونجور به قوت خودشون باقی هن مثل ترم قبله. پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها که الان هم مشکلی ندارن، یعنی در صورتی که آزمایشگاه‌هاش رعایت پروتکل‌ها رو بکنن الان میتونن برن انجام بدن. برای کلاس‌های حضوری ما کلاس‌های کارشناسیه و کلاس‌های تحصیلات تکمیلیمون هم ترم گذشته کلن به صورت الکترونیکی برگزار شد. این ترم هم اگر همین شرایط برقرار باشه احتمالاً به صورت الکترونیکی خواهد بود.
بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ 8 صبح خواهد بود.
هفت و هفت دقیقه بامداد برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ میشنوید. در همین صبحگاه سلام دوباره عرض میکنیم خدمت تمام بانیان هیئت‌ها و خادمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که تو چند روز اخیر با برگزاری مراسم علارغم همه مشکلاتی که برای رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی در مراسم عزای حسینی بود، این مراسم پرفیض رو برگزار کردن. اجرشون با سید الشهدا و امیدواریم که خداوند در مقابل همه مصائب و مشکلات زندگی صبرشون رو بالا ببره که صبر بسیار چاره گوش است. در چند روز اخیر شاهد برگزاری مراسم ها در خیلی از اماکن بزرگتری نسبت به هر سال بودیم. خیلی ها هم به جای نظری ها ماسک دادن، مواد ضد عفونی کننده دادن. خیلی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور به محلی برای ادای نظر سلامت تبدیل شدن. خلاصه خیلی قشنگ بود و خیلی زیبا بود. این تجلی به روز تجلی بسیار زیبایی است، تجلی به روز کردن عزاداری می‌خواستم بگم و تجلی به روز کردن نذر برای آقای امام حسین. نذر همتون قبول باشه ان شاء الله. اما بریم سراغ موضوع برنامه. حتما دیدید دیگه، خیلی از آدم‌ها در مقابل مشکلات همیشه نالانن، همیشه دارن شکوه میکنن، اما بعضی دیگه که یه ذره دلشون دریاییه و صبر بلند بالایی دارن مثل حضرت زینب سلام الله علیها، در مقابل مشکلات صبورن و میگن چیزی جز زیبایی ندیدیم، ما رأیت الا جمیلا. خیلی از بزرگان بر این باورن که منظور حضرت زینب سلام الله علیها از این جمله این بوده که صبر ما خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سبب اتفاقی بزرگ شد و اون احیای دنیای زیبایی بود که خدا و رسولش برای ما درست کردن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ برای ما از صبر بگید و بفرمایید که در کدوم موقعیت زندگیتون، در زندگی شخصیتون از صبر کمک گرفتید، در چه نتیجه ای از صبر کردن در زندگی عاید شما شده. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558.
به نام خدا و با عرض سلام. خداوند متعال بارها در آیات قرآن مجید ما رو دعوت به صبر کرده، استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر در مقابل مشکلات و سختی ها، صبر در مقابل سختی هایی که مربوط به واجبات شرعیه، مثلا برای مثال صبور باشیم هنگام صبح به موقع بلند شیم و نماز صبح منو بخونیم، یا در روز گرفتن ها صبور باشیم و بقیه موارد، همینجور صبر در قبال انجام ندادن گناه که اگر برامون سختی پیش میاره و کار مشکلیه، صبور باشیم و هرگز گناه انجام ندیم. امام علی علیه السلام فرمود هر کس بر توسن صبر نشیند در میدان پیروزی فرود آید. و اما حسین جان، دشمنت کشت ولی زنده جاوید تویی، عزت زندگی و جلوه امید تویی، اثری نیست ز ظلمت کده کاخ یزید، آنچه باقیست تویی، روشنی و شید تویی. این دو بیت از حقیر محتمی رابی جاجرم خراسان شمالی.
با عرض تسلیت، انسان هدفمند خواهد شد و در جهانی که ما داریم زندگی می‌کنیم برای رسیدن به هدف حتما سختی و مشکلات وجود دارد و برای رسیدن به اون هدف هم یکی از راه صبر و پایداری است که خداوند میگه ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است. و یقینا وقتی که خداوند با صابران باشد مساوی است با موفقیت و رسیدن به هدف. با تشکر خدا نگهدار، نصیری از قم.
آقای زیناپور از فسا یه پیامک بسیار زیبا و خوب فرستاده، نوشته که به سلام، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بعد پیامکشونو با یه بیت شعر زیبا از حافظ شیرین سخن آغاز کردن و در ادامه نوشتند که در قرآن کریم حدود 70 مورد از صبر اومده، چون صبر از عوامل مهم در زندگی همه مردمه. صبر 3 شاخه داره: صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت. متشکرم آقای زیناپور. و شنونده گرامی برام پیامک دادن با شماره 0936، چهار شماره آخرش 4550، و نوشتند که یکی از زیباترین صبرها صبر بر ظهور آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. اللهم عجل لولی کل فرج. صف 917 چهارشماره آخرش 3787 هم نوشتند که سلام، 3 کلید طلایی در زندگی وجود داره: صبر، صبر، صبر. متشکرم از شما. همینطور آقای مسعود ایزدخا از تهران هم پیامک دادند و نوشتند که با سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، بزرگ میگه اگر انسان بداند که در پس بسیاری از مشکلات حکمتی برای اون نهفته است، صبرش بیشتر میشود. گاهی در پس همه مصائب چراغی فروزان و ابدی پر برپاست که هیچگاه خاموش نمیشود، درست مثل واقعه کربلا. و ما بریم بشنویم قاب صدا رو و ببینیم که علی جویا امروز برامون چی آماده کرده.
قاب صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرد پسرش مرد، شروع کرد به کفر گفتن و عیار قوت دادن. یه روز زنش آمد و گفت این ظرف غذای نذری که همسایه آورده بود برامان ببرم بهش پس بدن. شوهرش گفت پرسیدن داره زن، امانت رو باید به صاحبش پس رو دیگه. زنه گفت وقتی دارم ظرف همسایه رو پس میدم بهش باید و بیرام بگم. مرد گفت مگه آدم امانت مردم رو میخواد پس بده باید باید و بیرام به صاحبش بگه؟ زنه گفت آره دیگه، مگه تو از وقتی خدا امانت شو ازت گرفته کارت نشد به بد گفتن کفر گفتن به خدا؟ ظرف امانته، بنده خالق امانت نیست. مرد استغفار کرد. حالا منظورم به تو، از ناامیدی و تو دست و پای تقدیر پیچیدن باید استغفار کرد. خدا بین پیغمبراش یونس داره، ایوب هم داره. یکی از شکم نهنگ بیرون میکشه و خجالت زدش میکنه، یکی هم به عرش علا میبره و به پاداش میزنه. به خاطر صبوریش آدم باید به قسمت و تقدیر به چشم، از اون برم چشم امید به رحمت و پاداش خدا داشته باشه. پاداش چی؟ صبوری و تسلیم بودن. باید به عمل و کربلا که رسید زینب باشی.
گاهی سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها، مصیبت ها سراغ ما میاد و گاهی کم میاریم خلاصه تو زندگی. چیکار کنیم که صبرمون زیاد بشه انشالله؟
هدف از زندگی رو اگر ما دقت کنیم و بدونیم ما برای چی به دنیا اومدیم و به کجا میخوایم برسیم، وقت این سختی ها برامون خیلی آسون میشه. مدرسه ای که انسان باید درس بخونه. حالا توی مدرسه یه وقت انسان با بیماری درس میخونه و رشد میکنه، یه وقت با عبادت و نماز خوندن، یه وقت با عبادت های دیگه. اگر خودمون رو مقایسه کنیم با دیگران، مثلا همین خواهر محترم رو اگر بهش بگن که ما این بیماری رو از شما میگیریم، محبت امام حسین رو هم ازتون میگیریم، میگه نه این بیماری که سهل، اگر صد تا از این بیماری ها هم بر من وارد بشه من ذره ای از عشق به امام حسین راضی نیستم بدم.
زندگی هم که ما درش الان قرار گرفته ایم، این چند سالی که باید سپری کنیم مثل جاده است. یه وقت مریضیه، یه وقت پیریه، فقیریه، ورشکستگیه، ناراحتیه، غم، مصیبت است. موجهای زیادی تو زندگی انسان به وجود می آید. با صبر و استقامت و خیشتنداری انسان می تواند این موجها را پشت سر بگذارد، به ساحل نجات خودش را برساند.
گاهی وقتا برای آموزش صبر به فرزندانمون باید فقط منتظر باشیم. مثلا منتظر بودن توی مطب دکتر و یا ایستادن توی صف و یا خیلی جاهای دیگه میتونه در این امر کمک بکنه.
مشکل ما در
مسائل معنوی و اعتقادی در بسیاری از موارد این نیست که به خدا اعتقاد نداریم. مشکل بزرگ ما اینه که به بزرگی خدا ایمان نداریم. خدا رو بزرگ نمیبینیم. به من گفتن تو صبر کن، بهت خدا رو میدیم. من احب سبیل الالله، اون روایت رو فراموش نکنیم. تو وقتی صبر میکنی بر مصیبت، یه راهی برات باز میشه. اون مقصد راه چی نشسته؟ خدا.
صبر بر معصیت یعنی معصیتش رو آدم بخواد چنگر داره، میخواد فوش بده خودش نگه داره، گرسنه هم میخواد بخوره خودش نگه داره. این صبر بر معصیته. پیش میاد گناه بکنه خودش نگه داره، این صبر بر معصیته. صبر بر مصیبت، بچهش از دنیا میره، برادرش، شوهرش، پدرش، مادرش، مالش آتش میگیره، میسوزه، ماشینش در میاره، صبر بر مصیبت.
میگن وقتی نمازو که خوندی سری بلند نشو، برو بشین یه تسبیحاتی بگو، یه چند لحظه‌ای باش، یه خورده سر صحبتو با خدا باز کن، یه درد دلی بکن، آقا اصلا از مشکلاتت بگو، خدایا تو بهترین ها رو برام تقدیر کن. اینا رو سر نماز به خدا بگیم و آخرش هم بگیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بگیم خدایا من صبر میکنم و از این نمازی که خوندم کمک میگیرم، چون تو خودت گفتی که با صابرین هستی و من صبر میکنم و جزء صابرین خواهم بود.
از خداوند متعال میخواییم که در هر برهه ای از زندگی خداوند به ما صبر عنایت بکنه، که از نعمتهای بسیار بزرگه. 7:22 است و میریم سراغ بخش بعدی برنامه.
روزنامه اول صبح، خبرای داغ. خانم روزنامه بدم، خبرای داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح، امروز کلی خبرای داغ دارم. روزنامه.
پیشخوان فرهنگ.
بله، در بخش پیشخوان فرهنگ همراه هستیم با احسان رستگار، در خدمت شماییم.
سلامت باشین، خدمت از بنده است. امروز در واقع اولین روز این هفته است که ما روزنامه ها رو داریم و چاپ شدن. خبر اول مربوط میشه به روزنامه ابتکار. روزنامه ابتکار یک گزارش تهیه کرده و یک مطلب نوشته در مورد اینکه چرا سینمای ایران کمتر به موضوع واقعی کربلا پرداخته و در واقع سینما بدهکار عاشوراست.
بله.
مطلب دقیق و درستیه. مفصلا نوشته در این باره که هنوز که هنوزه ما در ایام محرم هر شبکه‌ای رو که میزنیم یکی در میون داره مختارنامه پخش میکنه، هنوز محصول جدیدی وجود نداره. طی مثلا 12-13 سال اخیر هنوز مختارنامه است که فقط قابل عرض است در این ایام، و از جهت سینمایی هم فیلم روز واقع است و یعنی بیش از 2 دهه است که این فیلم ساخته شد و عرضه شده.
حالا شب دهان پخش میشه بعض وقتا.
آره، اونم گاهی اوقات از جهت سریال پخش میشه، ولی در مجموع میشه گفت که
ما در حقیقت ما میخواید بفهمید که در بایگانیمون خیلی کارای فاخر نداریم در این حوزه.
آره، و اینکه متناسب با سوژه هایی که وجود داره و متناسب با اتفاقاتی که چه در تاریخ اسلام چه در تاریخ ایران افتاده، ما تولید محتوای سینمایی نداشتیم. درست. حرف این مطلب اینه و داره مقایسه میکنه با مثلا سینمای آمریکا و سینمای کشور دیگه که کمتر سوژه دارن اما بیشتر میپردازن. 2-3 اگر اتفاق دارن که مربوط به اساطیرشون و افسانه هاشون حتی میشه، نه مثل ما مربوط به تاریخ.
البته اساطیر و افسانه ای هم ندارن هالیوودیا، منتها آره، خوب ساختن.
آره،
دیگه
مثلا مربوط به دوران کهن روم و یونان باستان، اونها در مورد اون اتفاقات چندین سریال و چندین فیلم سینمایی تولید میکنن، اما ما که چنین دست پوری باید داشته باشیم، فقط دو سه تا محصول منحصر به مختارنامه و
بله.
فیلم روز واقعه
کاملا صحیح است. بله.
و خبر بعدی مربوط میشه به روزنامه آفتاب یزد.
بله.
روزنامه آفتاب یزد تیتری داره در صفحه نخستش تحت عنوان حفاظت از تخت جمشید با 5 میلیون تومان در سال. یعنی تیتر تکان دهنده ای و
واقعا 5 میلیون تومان داره.
آره. و
پول نگهبانیش هم نمیشه. یه چیزی به نظرتون درسته 5 میلیون تومان در سال؟
آره واقعا عنوانش قلوب آمیز به نظر میرسه. آره. اما در متن
بابا نگهبانایی که اونجا داره خیلی بیشتر از این هزینه شه.
نمیدونم واقعا 5 میلیون چجوری هزینه میشه. هزینه کردن 5 میلیون سخته تو 12 ماه. ولی اینو تصریح کرده در متنش و اینطور نوشته شده که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز گذشته با گلای از وضعیت بودجه وزارتخونه‌اش گفته که بودجه این وزارتخونه خیلی کمتر از وزارتخونه دیگه است.
بله.
و شاید به نصف آخرین وزارتخونه هم نرسه، آخرین وزارتخونه قبل خودش.
درست.
و گفته وزارت ورزش و جوانان یکی مونده به آخره و ما مثلا نصف اوناییم، اینجوری گفته.
بله. 1200 میلیارد تومان گفتش که آقای
آره.
وزیر گفت ما بودجمونه که خیلی کمه.
آره.
شکایت کرده.
آره گفته که 260 میلیارد تومان به حوزه میراث فرهنگی اختصاص پیدا میکنه از کل بودجه. و گفته که آقای علی اصغر مونسان گفته که ما در حوزه میراث فرهنگی بالغ بر 32 هزار اثر ثبت شده داریم که اگه بودجه ذکر شده رو به این تعداد بخوایم تقسیم کنیم، یعنی هر بنا رو، هر ابنیه رو با سالی 5 میلیون تومان به صورت میانگین باید حفاظت و حراست بکنیم. و تخت جمشید هم توضیح داده که اونم طبیعتاً با همین عدد باید به صورت میانگین مدیریت بشه که تقریباً محاله. و گفته در حوزه مرمت هم از مردم کمک گرفتیم و 2000 پروژه مرمتی رو با مشارکت مردم انجام دادیم.
یعنی البته یه پروژه‌ای بود که می‌خواستن انجام بدن به این اماکن زیبا و افتخارآفرینی که ما داریم رو بیان خصوصی سازی بکنن، در بدن به بخش خصوصی که هم خودشون مرمت بکنن هم درآمد سازی بکنن. یه همچین کاری رو می‌خواستن انجام بدن منتها ابتر مون رها شده است.
آره. ولی این چیزی که اینجا ذکر شده از اون هم خیلی خصوصی سازی تره، یعنی در واقع عمومی سازیه. اینکه
بله.
شما دست دراز کنید پیش مردم که خودشون 1001 گرفتاری دارن، این خب به مقدار کارو مشکل میکنه و نشون دهنده اینه که شاید برای برخی مسئولین خیلی اونطور که بعد و شاید اهمیت نداره این حوزه. و گفتن که گردشگری ما تا مرداد دچار زیان 12 هزار میلیاردی شده، که البته این زیان در کل دنیا اتفاق افتاده در این حوزه. و اقدامات ما برای حمایت از این فعالان به چند دسته تقسیم شده که یکیش اقدامات اقساطی و تسهیلاتی بوده و اقدام دیگه هم حق بیمه ها رو به صورت اقساطی دریافت کردن. و خبر بعدی مربوط میشه به روزنامه ایران، تیتری داره و تیتر یکش هم هست تحت عنوان خیابان‌های ایران حسینیه شد.
بله.
که مفصلا پرداخته به این موضوع که متناسب با پروتکل‌ها و قواعد جلوگیری از شیوع کرونا اینطور امسال تدارک دیده شد که مراسم‌ها در فضاهای روباز و غیر مسقف برگزار بشه.
بله.
و از این جهت پرداخته که با رعایت فاصله گذاری و با رعایت قواعد و پروتکل ها و زدن ماسک در خیابون های مختلف سراسر ایران مراسم تاسوعا و عاشورا برگزار شده و اشاره کرده به نماز عاشورا در میدان امام حسین تهران.
بله.
و چند مثال دیگه. خبر بعدی مربوط میشه به روزنامه کیهان که اونم با همین تیتر، با همین مضمون تیتری داره تحت عنوان پیوند شور و شعور حسینی محرم امسال را در تاریخ ماندگار کرد. اونم به همین موضوع پرداخته، مضمون کاملا مشابهی داره.
بله.
و خبر دیگری که میخوام بخونم مربوط میشه به خبرگزاری ایسنا، اجرای تعزیه شهادت امام حسین مقابل تالار وحدت، که در این خبر اومده تعزیه حضرت ابوالفضل نهمین مجلسی بوده که در طول 8 شب گذشته در قالب رویداد شبیه خانی